أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نماز در مكان اصلی بود که عرض کردیم به نظر ما هیچ یک از افعال صلاتی متحد با قصد نیست، حتی سجود به شرط این که اون مکانی که بر آن سجده می کنیم به طور مباشر قصدی نباشد، یعنی فرش و مهر قصدی نباشد. غیر از سجود، بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی هم فرمودن که بقیه افعال صلاتی مصداق قصد نیستند. هویه الرکوع مصداق قصد است ولی فعل صلاتی نیست، مقدمه رکوع است. قیام بعد از رکوع، خود قیام فعل صلاتی است ولی رفع الرأس من الرکوع الى القیام مقدمه این قیام هست. اونی که واجب است قیام من الرکوع است، ولیکن رفع الرأس من الرکوع الى القیام این حرکت مقدمه فعل صلاتی است، نه خود فعل صلاتی. فعل صلاتی همون قیام بعد از رکوع است. و رکوع یک هیئتی است در بدن مصلی و متحد با قصد نیست، اما سجود مرحوم آقای خویی فرمودن که متحد با قصد است، بنابراین که سجود متقوم باشد به القاء ثقل و اعتماد علی الارض، و استظهارشون هم همینه که سجود متقوم است به القاء ثقل و اعتماد علی الارض. مجرد مماسه با زمین در صدق سجود کافی نیست. ولذا مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر نمازی باشد که سجود عرفی ندارد، مثل نماز میت یا نماز مشتمل بر سجود ایمائی، این نماز در مکان قصدی صحیح است. ما به نظرمون اولا سجود متضمن القاء ثقل نیست، عرفاً مجرد مماسه در صدق سجود کافی است. مثال می‌زدیم، می‌گفتیم که با طناب یا با زنجیر به سقف بسته شده و با فشار خودش را می‌آورد روی زمین بدون اینکه فشاری به زمین بیاورد. بدنش با این مه که مباح است یا با این فرش که مباح است تماس میگیرد بدون اینکه القاء ثقل کند بر این زمین. عرفاً این سجود است و این سجود متحد با قصد نیست، چون تماسش با مهر است که قصدی نیست، تماسش با فرش است که قصدی نیست. مرحوم استاد در اصول دروس فی مسائل علم الاصول جلد 2 صفحه 163. فرمودن این نفع اعتبار اعتماد علی الارض حال از سجود تأملن و علیه یبتنی جواز و سلات فی الطائره فی الجو. ما این رو نفهمیدیم که این که در هواپیما می شود نماز خون چه ارتباطی دارد با این که سجود متقومه به اعتماد علی الارض نیست. مراد از اعتماد علی الارض که کره ارضیه نیست، اونی که مقوم سجود است القاء ثقل است بر اون مکانی که در آن سجود می کنیم. حال هواپیماست، کشتیست، کره ما هست، فرقی نمی کند. از سجود و علل عرض یعنی از سجود علا مایست خود سجود و علل، یعنی مهری که انتخاب می کنید یا از اجزاء زمین باشد، خاک باشد، سنگ باشد، یا از چیزهایی باشد که از زمین رویده است، ملبوس و معکول هم نیست. معنای سجود علی الارض که حتی اگر به معنای القاء ثقل باشد این نیست که ما القاء ثقل بکنیم بر کره ارضیه تا بعد بگویید که بنابراین نماز در هواپیما متضمن القاء ثقل علی الکره الارضیه نیست. پس حتی اینطور که شما معنا می کنید سجود به معنی تماس هم باشد مشکل می شود، چون ما تماس با کره ارضیه نداریم در هواپیما. فرقی نمی کند سجود تماس مع الارض باشد یا القاء ثقل علی الارض، ربطی ندارد به بحث نماز خواندن در هواپیما. بنابراین عرض ما اینه که اولا سجود متقوم به القاء ثقل نیست و اگر شک هم بکنیم براءت جاری میکنیم از لزوم القاء ثقل، مگر اینکه کسی بگوید که سجود یک مفهوم عرفی است، شارع در آن تدخلی ندارد و شارع عرف نیست به حال این معنای عرفی و لذا هم کرده است به مایست و علیه سجود عرفن، و شک بکنیم در این که آیا سجود عرفی متقوم است به القاء ثقل می شود، شک در امتثال و مجرای قاعده اشتغال می شود. اما این نظر مشهور نیست. بر فرض در مفهوم سجود شک کنیم که متقوم به القاء ثقل است، شبهه مفهومی سجود است و به نظر بزرگان مجرای براءت است. علاوه بر این که بر فرض مجرای قاعده اشتغال باشد اگر شک کنیم در قوام سجود عرفی به القاء ثقل، ما براءت جاری می کنیم از شرطیت اباحه مکان. القاء ثقل می کنیم از باب قاعده اشتغال، ولی اگر القاء ثقل فی علم الله متقوم باشد به سجود به آن، قائل به امتناع اجتماع امرونه می گوید دیگر این سجود نمی تواند مطلق باشد، باید مشروط باشد به اباحه مکان. ولی اگر فی علم الله سجود متقوم به القاء ثقل نباشد در صدق عرفی آن، پس ترکیبش با القاء ثقل ترکیب انضمامی است و دیگر مشروط به اباحه مکان نخواهد بود. دیگه این که مشکلی ندارد بیاییم براءت از شرطیت اباحه مکان جاری کنیم در این سجود. پس اگر ما شک هم بکنیم که سجود متقوم است به القاء ثقل، می توانیم با براءت از شرطیت اباحه مکان مشکل را حل کنیم. ثانیا، بر فرض سجود متقوم باشد به القاء ثقل و اعتماد علی الاصل، اما عرض کردیم اگر اونی که مباشرین روی آن قرار میگیریم قصدی نباشد، صرف القاء ثقل بر مقصود تصرف در مال غیر نیست. طبقه دوم خانه ای را ما اجازه گرفتیم، از همه ورثه نشستیم، اما طبقه اول رو ورثه با هم دعوا دارن، برادر آمده نشسته بر خلاف اذن سایر برادرها. طبقه اول غصبی است. من که در طبقه دوم زندگی می کنم، درست است که القاء ثقل می کنم بر این دیوارهای طبقه اول، چون سقف طبقه دوم بر دیوارهای طبقه اول بنا شده است، اما هیچ عرفی نمی گوید تو داری تصرف می کنی در مال غیر. همون مثالی را که ما دیروز عرض می کردیم که سنگی که این منظر را فرض کنید، با آن سنگی که کف این زمین جا را با آن ساختن، کف سازی کردن، غصبی باشد، اما ما روی فرش قدم بگذاریم، عرف نمی گوید شما تصرف می کنید در مال غیر. ما روی فرش راه می رویم، ولی اگر روی سنگ راه می رفتیم حرفی نبود. این که نقض بشه به ما که آقا اگر یک منبری غصبی بود روی او فرش بیندازن، شخصی روی اون فرش بالا برود، عرف می گوید شما تصرف کردید در این منبر، حالا این یک بحث دیگری است که برخی از انتفاعها را ممکن است کسی بگوید عرفاً تصرف است، مثل اینکه خیمه غصبی بزنند ولی مکان مباح است، کسی وارد این داخل این خیمه غصبی بشود. بحث است که آیا این حرام هست یا حلال. برخی مثل مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای تبریزی فرمودند اگر شما خودتان خیمه را غصب کرده اید، بعد می روید داخل آن می نشینید، این انتفاع مصداق حرام هست. حالا یا عرفاً تصرف است یا انتفاعی است که اطلاق دلیل و ارتکاز اوغلان را تحریم می کند. اما اگر مهمانی دعوت کنید، او بیاید در این خیمه، او که قاصر نیست، او کار حرامی نکرده است. برخی مثل صاحب عروه میگویند نه خیر، او هم کار حرام کرده است. تصرف در خیمه به همین است که وارد خیمه غصبی بشوید، این یک نوع تصرف است در خیمه، که حالا بحثش در جای خودش است. برخی از انتفاعها ممکنه عرفاً تصرف قلقی بشه در اون مال مقصود، یا انتفاع هم باشه، برخی از انتفاعها ممکنه طبق ارتکاز عقلا حرام باشه، که برخی مثل آقای داماد و آقای تبریزی در جایی که خودش شخص غاصب خیمه میخواهد داخل در خیمه از آن استفاده بکنند مطرح کردن. ولی این بیان در کسی که روی این فرش را می رود که زیر این فرش مزایک غصبی است نمی شود، و از اون مزایک انتفاع نمی برد عرفاً، یا زیر مزایک سیمان غصبی است، عرفاً نمی گویند تصرف کردن این سیمان یا انتفاع برد از این سیمان. و بر فرض انتفاع باشد ترکیبش با این سجود، ترکیب اتحادی نیست و لذا خود آقای داماد بفرمان که در این خیمه غصبی نماز خواندن ولو مصداق انتفاع محرم است برای کسی که خیمه را غصب کرده است و در این مکان که مکان مباحی است خیمه غصبی را برپا کرده است، ولو اون شخص غاصب می آید در این خیمه نماز می خواند انتفاعش از این خیمه حرام است، اما اتحاد وجودی ندارد با افعال صلاتی. نه کونش فی هازل کونش تحت هازه الخیمه این انتفاع است، کون تحت هازه الخیمه با سجود علا هازل ارض المباه چون پارک است زمین مباه است این ترکیب اتحادی ندارد. و لذا به نظر ما نماز در مکان مخصوم اگر فرش مباه باشه، مهر مباه باشه، ترکیبش با غصب ترکیب انضمامی است و مشکلی از نظر ما نداره. این راجع به این فرق. و البته فروع دیگری هم هست در بحث اجتماع امر و نهی که در فقه زیاد محل ابتلا هست، مثلا وضو در مکان غصبی که مرحوم آقای خویی در اصول فرمودن مسحش مصداق غصبه برخلاف غسل. غسل اصول الماء الی البشر است، او مصداق غصب نیست، اما مسحش متقوم است به امرار الید. امرار الید این تحریک الید فی هذا الفضاء علی الرأس علی الرجلین، این مصداق غصب است. در فقه متأثر از اون فرمایش مرحوم نائینی استادش در قوی الی الرکوع شده، ولو در اونجا به استادش ایراد گرفت اما من حیث لا یلتفت در مسح شبیه همون را بیان کرد. و مس عبارت است از مس رأس بلیت، منتها این مس متعاقب که شد مس ابتدای سر، مس وسط سر، مس انتهای سر، اینا که متعاقب با هم ایجاد شد عرف به این میگه مسح. اما اونی که واجبه اون مسحاست، مسحای مکرر، مس ابتداء سر، مس متوسط سر، مس انتهای سر، و اینها که مصداق غصب نیستن، که انصافا این بیان بیان عرفی نیست. ولی به هر حال ایشون در فقه فرموده که نه وضو مصداق غصبه، غسلم که فقهن و اصولن فرمود مصداق غصب نیست، هرچند در مقام فتوا فتوا به صحت وضو و غسل در مکان غصبی نمیدن، احتیاط میکنن برخلاف های سیستانی که فتوا به صحت میدن. فرمودن آقای خویی اگه مندوه نباشه درست نمی کنیم ما این وضو و غسل شما رو ها، فقط در فرض مندوهه ما میگیم در بحث استدلالیمون گفتیم وضوع شما در مکان غصبی صحیح است، غسل شما در مکان غصبی صحیح است. اما اگر مندوهه نباشه فقط یک جا میتونید غسل کنید، اونم مکان مخصوبه، آبش مباهه، مکان مخصوبه، شما مأمور به تعممید، غسلتان باطل است. بگیم آقا اولا طبق مبنای شما نباید فرق کنه مندوه و عدم مندوه. چرا؟ برای که در این فرض عدم مندوحه باید ببینیم امر ترتبی به این غسل ممکن است یا ممکن نیست. اگر ممکن است امر ترتبی در موارد عدم مندوحه به این غسل، چه فرقی می کند امر ترتبی به این غسل پیدا می کنی؟ اگر ممکن نیست، پس در موردی که مندوح هم داریم ترخیص ترتبی ممکن نیست، چون فهم می کند. شمایی که اطلاق امر رو متقوم می دونید به ترخیص در تطبیق و معتقدید اون نماز در اول وقت که مبتلا به مزاحمه آخریست مثل وجوب ازاله نجاست از مسجد با ترخیص در تطبیق ترتبی درست می شود، اگر ازاله نمی کنی می توانی نماز بخوانی. پس شما اطلاق امر را هم متقوم به ترخیص ترتبی در تطبیق می دانید، در جایی که اون واجب مبتلاش به تضاهم با یک حرام. پس در فرض مندوحه ترخیص ترتبی میخواهیم، در فرض عدم المندوحه امر ترتبی میخواهیم. شما امر ترتبی را در این مثال غسل محال میدانید. چرا؟ برای اینکه میگید علت تامه این غسل در مکان مقصود حرام است، معلولش هم حرام است. علت تامه این غسل رساندن آب هست به بدن. شما دوش را که باز میکنید، آب را، آب مباح را که خودتان پر کردید در تانکر، تحریک میکنید میاد به سمت بدن شما. این تحریک مستند به شماست و این غصب است، چون مکان مغصوب است. جمیع تصرفات در این مکان حرام است. یکیش تحریک این آب است به سمت بدن شما. شارع اگر بگوید این تحریک را اگر ایجاد میکنی غسل کن، طلب الحاصل است، چون این تحریک اگر ایجاد بشود، خب من زیر دوشم، دوش را که باز میکنم این تحریک تا به بدن من برسد مصداق حرام است. اگر این ایجاد بشود یعنی غسل ایجاد میشود. علت تامه غسل است، علت تامه است دیگر. حالا اجازه بدید آقای خویی همین رو گفت که امر ترتبی محال است. امر ترتبی به معلول مشروطن به وجود علت تامه آن محال است، چون وجود علت تامه یعنی وجود معلول. اذا اوجدت العله التامه فاوجد المعلول، طلب الحاصل است. آها، ولذا آقای خویی میگه این طلب الحاصل است که بگه اگر شما که زیر دوش هستید این آب را تحریک میکنید به سمت شما برسد، اگر این کار را کردید پس غسل کنید. و اگر این کار را کردیم که لاین فکوانها وصول الماء الی البشر، امر به وصول ماء الی البشر میشه طلب الحاصل. خب اگر اینجور است، در مواردی هم که مندوح هست ترخیص در وصول الماء الی البشر فی هذا المکان ترخیص در حاصل می شود، چون ترخیص مشروط است به تحقق این حرام. ما ظاهرا در گذشته اینجور جواب می دادیم که نه، امر ترتبی ممکن هست، چون علت تامه غسل تحریک آب به سمت بدن نیست. یک جزء دیگری هم دارد علت تامه و اون بقای بدن هست زیر دوش و این که مانعی هم نباشد در بدن، خب اگر من یک چسبی بچسبانم، اصلا لباسی بپوشم که مانع از وصول آب به بدن باشد، بدن شسته نمی شود هرچند دوش را باز کنم. ولی این به نظر ما درست نیست. آخرین جزء علت تامه عرفاً، او مهمه. ما مثال می زدیم، می گفتیم شما تیر که می زنید به سمت این صندلی مثلا، برای اینکه این صندلی تیر بهش اصابت کنه دو چیز باید باشه، یکی اینکه این صندلی رو به روی شما باشه، دومی که تیر بزنید به طرف ها. اگر این صندلی روبرو نباشد، خب تیر بزنید به این سمت، صندلی تیر نمی‌خوره. ولیکن فرض اینه که این صندلی قبلا در این مکان بود، آخرین کاری که شما کردید اینه که به سمت او تیر زدید. این تیر زدن جزء اخیر علت تام است. درسته اگر اون صندلی اونجا نبود صندلی تیر نمی‌خورد، ولی صندلی قبل از این که شما تیر بزنید اونجا بود، ولذا اونی که صندلی رو اینجا گذاشت ضامن نیست. شما که تیر زدید به این سمت ضامنید، شما باید پول این صندلی را بدهید که با این تیری که زدید صندلی را از بین بردید. ولذا اونی که چند روز پیش میگفتیم که تحریک صوب مقصوب علت تامش هویه علت رکوع نیست، ما این رو در فقه اشکال کردیم، گفتیم نه، این که ما بگیم تحریک صوب مقصوب معلول این است که ما این صوب رو ابقا کنیم بر بدنمان و هویه علت رکوع کنیم. چند روز پیش اینجور میگفتیم، میگفتیم پس هویه علت رکوع علت ناقصه تحریک صوب مقصوب است. ما اینو در فقه جواب داریم، فراموش کرده بودیم. در فقه گفتیم کسی که صوب مقصوب را می پوشد و ابقا می کند بر بدنش، آخرین کاری که می کند که سبب تحریک این صوب مقصوب می شود همین هویه علی الرکوع است. پس مستند از تحریک صوب مقصوب اگر مصداق قصد محرم باشد به همین هویه علی الرکوع. اینجا هم همین رو میگیم. بگیم ما فرض این بدنمون هیچ مانعی ندارد برای وصول آب و زیر دوش قرار گرفتیم، آخرین کاری که می کنیم اینه که دوش رو باز کردیم ریخ به سرمان. از عرفن آخرین جزء علت تامه وصول آب به بدن ما همین جریان الماء هست از بالا به پایین. این جریان الماء یعنی با توجه به اینکه فعل شماست، فعل تسبیبی شماست، یعنی غصب، یعنی حرام. ولذا قبول بکنیم از آقای خویی که علت تامه این وصول الماء الی البشره اجراء الماء هست من فوق و این علت تامه حرام هست. اما جوابهای دیگری ما داریم. یه جواب ولی آقای خویی قبول نکرد، گفتیم که غسل جنابت اهم است از شستن بدن. اگر میگم اذا اجریت الماء من فوق فغسل جسدک، این میشد طلب الحاصل. اما گفته فغتسل من الجنابه، هر غسل جسدی که غسل الجنابه نیست، غسل جنابت غسل الجدد خاص است. البته آقای خویی اینو قبول نکرد. آقای خویی گفت که اغتسل من الجنابه یعنی اغسل جسدک ولیکن به قصد غسل الجنابه. ولی ما میگیم نه، ظاهر اغتسل من الجنابه امر به غسل خاص امر به قصد خاصی است و این طلب الحاصل نیست، چون من میتوانم این قصد خاص را ایجاد نکنم، شستن بدون قصد غسل جنابت رو ایجاد کنم، اما من خودم به خاطر خدا ایجاد میکنم این غسل خاص را که غسل جناب است. و وجه دیگر هم برای این که مشکل طلب الحاصل حل بشود اینه که بگیم امر به این غسل مترتب است بر ایجاد جامع غسل، نه خصوص این غسل خاص. اگر تو در این مکان مخصوص غسل را ایجاد میکنی، حالا میتونی تحریک کنی آب را مثلا، ولی زیرش نباشی، باز کنی دوش همینجور آب بیاد رو زمین، میتونی این آب رو باز کنی خودت زیرش باشی. شارع میگه اگر این غسل را ایجاد میکنی پس این جامعه غسل را ایجاد میکنی، پس غسل بکن. این جامعه غسل ممکنه در ضمن فرد آخری موجود بشه، اما شما این جامعه غسل را ایجاد میکنی بی زحمت جوری ایجاد کن که غسل، غسل جنابت موجود بشه، این که طلب الحاصل نیست. مخصوصا که اگر عرف فرد رو متعدد نبینه، مثل این مثال باز کردن دوش، حالا شما زیرش باشی یا نباشی عرفا یک فرده از باز کردن دوشه، اگر این حرام را ایجاد میکنی، اگر این حرام را ایجاد میکنی و این حرام را هم ایجاد میکنی که خودت هم رفتی زیر این جایی که دوش واقع است، اگر این جامعه غصب رو ایجاد میکنی، این جامعه غصب رو ایجاد میکنی، جامعه غصب ملازم نیست با تحقق غسل جنابت، نه این فرد خاص را که آی خوی با دقت عقلی اینو یک فرد میدونه برای غصب و میگه این هم حرامه، این باز کردن آب از بالا به پایین در این حالی که شما زیر دوش هستی، این غصب محرم است. شارع اگر بگه این غصب را ایجاد میکنی خاص کن، این طلب الحاصل است، اینها لزومی ندارند.
نیت غیر از غسلم باشه در حال مرکب ارتباطی متعلقه هم بده، یعنی شما فرض کنید جوتا نمیگیم غصب غسل جنابت هست.
حالا ببینید خلاصه عرض ما اینه که آقای خویی اولا با این اشکالی که کرد نباید فرق بگذاره بین مندوهه و عدم المندوهه، چون در فرض مندوه هم اون ترخیص در تطبیقش باید با ترتب درست بشه به نظر ایشان، و وقتی شما در ترتب در اینجا اشکال میکنید میگید که موجب طلب الحاصل میشود، در ترخیص ترتبی هم موجب ترخیص در حاصل میشود. و ثانیا ما در اطلاق نیاز نداریم به ترتب کما بینا مرارن، در مواردی هم که مندوه نیست به یک نحوی میتونیم ترتب رو درست کنیم، و اون عبارت بود از این که ما یا بگیم واجب طبیعی شستن بدن نیست، به قول ایشان یک مرکب ارتباطی است شستن بدن همراه با نیت غسل، و این اشکال نداره، این مرکب را که امر دارد امرش را مترتب کنیم بر تحقق این حرام، و می توانیم هم وجوب غسل را مترتب کنیم بر تحقق جامع غسل. اگر جامع غسل را ایجاد می‌کنیم، اگر بالاخره در این مکان مخصوص جامعه غسل رو ایجاد میکنی، بیا غسل بکن. البته مرحوم آلخویی به این مطالب ملتفته و اینها رو قبول نکرده، جامعه غسل رو میگه درست نیست چون انحلالی است حرمت غسل، این فرد از غسل هم که علت تامه واجبه اینم حرامه، میگیم بله اینم حرامه، اما شرط امر ترتبی ایجاد این فرد نیست، ایجاد جامع بین این فرد و فردهای دیگر از غصب است. چون جامعه قصد در اینجا سمخ واحدن عرفیز چاره بگه اگه ایجاد میکنی جامعه قصد را پس غسل بکن، چون افرادش از سمخ واحدن، مخصوصا که اگر با این بیانی که ما از کردیم یک فرد واحد عرفی هم بشوند حالاتش مختلف بشود، به نظر ما هیچ مشکلی پیدا نمیشه. خب فروع دیگری هم هست در بحث اجتماع امر و نهی، مثلا نماز در جایی که مجلس گناه هست. خب بودن در مجلس گناه به نظر مشهور حرامه، آقای سیستانی هم احتیاط میکنن. حالا دلیلش چیه؟ روایت عبدالله ابن صالح میگه لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يصلى الله فيه ولا يقدر على تغييره. اون تا ضعف سند داره به خاطر جهالت عبدالله ابن صالح. روایات دیگر هم داریم، معتبره عبدالعلی ابن اعین من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه امام او یعاب و فیه مؤمن. سید عبدالرحمن بن الحجاج من قعد عند سباب اولیاء الله فقد اصل الله تعالی. ولی خب اینها در موارد خاصی هست، القاء خصوصیت مشکله. مجلسون یعاب و فیه مؤمنون ینتقص و فیه امامون من قعد عند سباب اولیاء الله. ولی فقها ها مشهورشون القاء خصوصیت کردن، وقتی گفتن در مجلسی که ساز و آواز میزنن نماز خواندن باطل است. تو رساله های قدیمی اینجور بود دیگر. حالا اگه تلویزیون ساز و آواز بزنه، اگر دیگران دارن گوش میدن و معصیت میکنن، میشه مصداق این که این مجلس معصیت، مجلس معصیت است. و اگر فقط خودت باز کردی و گوش میدی، ممکنه اینجا سر نکنه مجلسی که یعصل الله فی، خودت هم منشأ خیری هم منشأ شر، هم نماز میکنی هم استماع میکنی این آوازهای لهوی را. حالا ما به نظرمون اینجا ترکیب اتحادی نیست، کون فی هذا المکان حرام است، اما افعال صلاتی مصداق کون فی هذا المکان نیست، همون سجودش مصداق تصرف در این مکانه. تصرف در این مکان که مشهور میگویند سجود مصداق تصرف است، با حضور در این مکان ترکیبش انضمامیه. اونی که حرامه حضور در این مکانه و با بودن در این مکان حضور محقق شده. خود این افعال صلاتی مصداق حضور در این مکان نیست، ملازم است با حضور در این مکان. اونی که حرامه حضور در این مکانه. رکوع شما لیس مصداقا للحضور فی هذا المکان، ملازم الله. سجود شما لیس مصداقا للحضور فی هذا المکان، بل ملازم الله. فلذا خیالتون راحت، در مجلس معصیت نمیگیم شرکت کنید، ولی شرکت کردید نمازتون صحیحه.
اگه ترکیب اتحادی باشه هم ترتیبش معموله.
حالا اگه ترکیب اتحادی باشه میشه مثل نماز در مکان، میشه مثل وضو و آب مغسول دیگر. نه، ترکیب اتحادی اگر باشه مثل وضو و آب مغسول میشه. ترکیب انضمامی اگر بود میشد مثل وضو در مکان مغسول یا غسل در مکان مغسول. در ترکیب اتحادی آن من آمدن این فعل حرام مقرب نیست.
اگر حاضر باشی
آخه این فعل حرام دیگه نمیتونه مقرب باشه در فرض علم و عمد و جهل تفسیری. مورد دیگر هم نماز زن هست در خارج منزل بدون اذن شوهرش. آقا میگه حق نداری بری مسجد، خانم میگه که بی خود کردی، من از اول بلوغ مسجدم ترک نشده، حالا میرم میره مسجد نماز میخونه، این نمازی صحیحه یا نه؟ آقای خویی در بحث طواف فرموده که طوافش که اگه بدون اذن شوهر از منزل بیاد بیرون و محرم بشه به حج یا عمره در جایی که واجب نیست حج، این طوافش مصداق حرامه، مصداق کون خارج البیت بدون اذن زوج هست و این مصداق حرامه و این طواف باطله. خب این برام در نماز هم میاد دیگه و این چیز عجیبیه. حالا بدبخت دعوا داره با شوهرش، زنه اومده خونه پدر و مادرش، فوقش ناشزه شده، بد کرده، چرا دعوا کردی با شوهرت؟ تو که بودنت در خونه شوهر حرجی نبود برات، چرا اومدی؟ ولی دیگه نمازشو چرا باطل بکنیم؟ ترکیب اتحادی نیست آقا. اونی که حرامه کون و زوجت خارج البیت، این ترکیبش اتحادی نیست با این نماز. تصرف در این مکان که مصداق کون و زوجت خارج البیت نیست، ولذا به نظر ما اینها ترکیبشون انزمامیه و اشکالی به وجود نمیاره. کلام واقع میشه در بحث بعد دو دلیلی که صاحب کفایه بر جواز اجتماع امر رجز ذکر میکنه و جواب میده، انشاءالله اون رو بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.